بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قلت يا أبا عبد الله، ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خبله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله، يزعونه حيث أمرهم الله به. به امام صادق علیه السلام عرض میکند که حقیقت عبودیت چیست. حضرت میفرمایند که سه چیزه: اول اینکه بنده در نفس خودش و پیش خودش در اون چه که خداوند به او عنایت کرده تعلقی را نبیند، احساس ملکیتی نکنه. چون بندگان احساس ملکیت نسبت به اموال خود ندارند، بلکه در حقیقت مالی ندارند. مال را مال خدا می‌دانند و هر جا که خدا تکلیف کرد اون مال را در اونجا قرار میدن. در جلسه گذشته راجع به این مسئله تا حدودی صحبت شد و اینکه چطور انسان باید تعلق خودش را نسبت به اموال تصحیح کند. منظور این نیست که تعلق خودش را قطع کند، بلکه تصحیح کند و به طور کلی سلوک غیر از تصحیح حال که به دنبال او تصحیح فکر و تفکر است نیست. فرق بین عارف و جاهل در صحت فکر و در تصحیح حال و تصحیح فکر اوست. جاهل و عوام برداشتشون نسبت به اشیا، نسبت به عالم وجود و هستی با برداشت یک عارف از نقطه نظر کیفیت فکر و کیفیت مبانی فکری تفاوت داره، و الا از نقطه نظر ظاهری خب تفاوتی بین اونها نیست. چون عارف حال او متبدل می شود و از آن کیفیت تعلقش به عالم کسرات و به عالم دنیا تبدل پیدا می کند به تعلق توحیدی، طبعاً در فکر او هم اثر خواهد گذاشت. و از اینجا فرق بین عارف و عالم مطرح می شود. عالم ممکن است این مطالب را بداند، ولی این مطالب منبعث و زائیده حال او نیست. از کتاب مطلبی را فهمیده، از نوشته مسئله را دریافته، شخصی مطلبی را به او گفته است، ولی هنوز به آن نرسیده و به حقیقت او نرسیده است. و ادراک نکرده، واقعیت رو ادراک نکرده. تا جایی که انسان اون واقعیت را بخواد ادراک کند، حقیقت رو بخواد بیابد و مسائل در درون او و در وجدان او محسوس باشه، قبل از اینکه این مجلس حضور رفقا برسیم، در منزل مجلس عقدی بود. بعضی از دوستان رفقا از تهران آمده بودند و در اونجا مجلس عقد خوندیم. بعد از عقد به ما امر کردند که یه چند کلمه هم راجع به برنامه‌های زندگی و اینها برای خوب اون زوج مکرم، آقای داماد و عروس خانم صحبت کنیم. بالاخره میخوان زندگیشون رو شروع کنن. یه مقداری صحبت کردیم، شاید تأخیرم برای اون جهت بود. علی کل حال یکی از مسائلی را که در اونجا مطرح کردم، البته الان یه قدری سربسته تر عرض میکنم که مناسبتی با همین قضیه الان دیدم داره. من به اونها عرض کردم دین را از اهلش بگیرید، دین را از کسی که اون دین را با وجدان یافته است بگیرید، نه هر کسی که خلاصه مدعی است و ادعایی داره، ادعای فهمی داره، دوتا کتاب خونده. کسی که دین در جان و در سرشت او و در نفس او حک شده و متحد شدند با دین، وحدت پیدا کردند، در زمانی که مرحوم پدر ما در نجف بود خیلی به ایشون کنایه و اعتراض و مسائل ناگوار و خروج از دین و خروج از شریعت پیغمبر و صوفی و درویش و نمیدانم به راه خود برو و با جامعه مسلمین همراه نبودن و و امثال ذالک، از این مسائل خیلی به ایشون میزدن. پدر ما که یک شخص بی سواد نبود، حتی مخالفین ایشان به فضل او معترف بودن. یه مسئله بدیهی است دیگه. چرا به ایشون این مطالب را میگفتن؟ چون اون چرا که فهمید عمل میکرد، نه اون چرا که به او میگفتند، نه اون چرا که دیگران میخواستند، اون چرا که خودش میفهمید، اون چرا که خودش دریافته بود. حالا دیگران هر چه میخوان بگن بگن، از نظر فرض و جدیت و فضل و مبرز بودن ایشان در نجف مشاورم بلبنان بود. وقتی که در خیابان حرکت میکرد میگفتن همه فلانی. ولی راه خودش را رفت، به این طرف و اون طرف نگاه نکرد، نگفت فلان آقا و حضرت آقا چه میگوین عمل کنه، نگفت فلان کس چه میگوید طبق مبنای او حرکت بکنه. اون چرا که تشخیص داد از روایات و از اصول مسلمه و از تلمذ و شاگردی در خدمت بزرگانی که به حقیقت و مخ دین رسیده بودند، منظورم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود، این مسئله را در اینجا خوبه من تذکر بدم که در اواخر عمر مرحوم آقا رضوان الله علیه، وقتی من از ایشون سوال کردم که شما به چه ملاکی و به دستور چه کسی به مرحوم عاشق عباس قوچانی مراجعه کردید، خب ما یک مسائلی را خب متوجه شده بودیم، موقعیت ایشون، موقعیت ایشان، کیفیت ارتباط، برای من سوال بود. البته انشاءالله این مسائل را به طور مشروع من به قلم آوردم و می آورم فعلا. ایشان فرمودن که من از اول شاگرد علامه طباطبایی بودم و به دستور ایشان به عاشق عباس قوچانی مراجعه کردم و تا آخر هم شاگرد علامه بودم. التفات میکنید؟ بعد رفتم پیش آقای حداد. این تصوری که ممکن است بشود که ایشون شاگرد آقای عاشق عباس بودن مستقلن، این مسئله صحت ندارد. ایشان شاگرد سلوکی علامه طباطبایی بودن. علی‌کلی، خب چرا به ایشون این مطالب را میگفتن؟ چون ایشون میخواست به راه خودش بره، ایشان نمیخواست از هر کسی حرف بشنوه. ایشان اون چرا که دریافته بود میخواست او را عمل بکنه، طبعا به مذاق بعضی خوش نمی آمد، خوش نمی آمد. بعد من یک مثال زدم، گفتم در یک مجلسی ما برای یک قضیه رفته بودیم، مجلس مجلس یکی از آقایان بود که پدر او از مراجع تقلید درجه یک نجف بود. به مجلسی بود، مجلس خواستگاری بود برای یکی از اخوان. خلاصه مسئله، ما جریانی را در اونجا دیدیم، مشاهده کردیم که یکی از اقوام ما که در اون مجلس بود، وقتی آمدیم بیرون گفت فلانی من به عمرم مجلس بنگاهی را مثل امشب ندیدم، بنگاه معاملاتی. خب البته اون قضیه منتفی شد و اصلا صلاح هم نبود که انجام بشه. خب حالا جریان چیه؟ این آقا فعلا صاحب رساله است، پدر او از مراجع درجه یک نجفه. صحبتی که در اون شب بود نه بر اساس تقوا، نه بر اساس شأنیت، فقط و فقط بر اساس مهر و پول و درهم و دینار دوزد. پدر امام ساکت همینطور نشسته بود و به این جریان تماشا میکرد، نگاه میکرد. ما کنار ایشون نشسته بودیم، هی میخندیدیم، داشتیم یاد میگرفتیم. بالاخره بد نیست، بنگاهی رو یاد میگرفتیم، معاملاتی رو یاد میگرفتیم که چطوری حرف بزنن، چطوری بیان، چطوری خارج بشن، چطوری مسئله را بپزونن، چطوری خلاصه جا بندازن، چطور. خب بلد نبودیم، داشتیم یاد میگرفتیم دیگه، میخندیدیم، میخندیدیم. درست شد؟ نتیجه 70 سال درس خوندن و روایات را بررسی کردن اینه، اینه قضیهش که بلنشم بیام مهر دختر فلان آقا اینقدر دینار عراقی بود، مهر دختر ما خیلی باید بالاتر باشه، ما کجا، ایشان کجا، فامیل ما کجا، نوه حضرت کذا، نمیدونم فلان حرفا و چیزهای دیگه که حالا خب دیگه اصلا جاش نیست. ما فقط همین مقدار التفات کردی. اینها چیزهایی نیست که از دیدگان ما و اونها پنهان باشه، مخفی باشه. هم ما میدانیم هم اونها میدونن. این یه قضیه برای ما که در اینجا اتفاق افتاد. مشابهش برای سبیه و دختر خود ایشون اتفاق افتاد که وقتی آمدن برای خواستگاری، اون پدر داماد منبار مثال، خب شروع کرد به صحبت کردن و خب بله چه و ما این هستیم و امکانات ما این است و هرچی شما بگید و فلان است و از این حرف هم. منتظر بودن ببینن مرحوم آقا چی میفرمون. مرحوم آقا فرمودن ما به حضرت زهرا سلام الله علیها تعصی میکنیم و دختر ما دختر حضرت زهراست، مهر او همون مهر حضرت زهرا مهر السنه است. منده در اون مجلس بودم که تا چند دقیقه اصلا اینها گیج شده بودن، اصلا نمیدونستن چی بگن. گفتن آه منظور حضرت عالی چیست؟ گفتن مگر جناب عالی مهر السنه را نمیدانید؟ مگر نمیدانید مهر 500 درهم شرعی است مثقال نقره مساوی با 262.5 مثقال نقره صیرفی است؟ نمیدانم قیمتش الان چقدره ولی خیال میکنم از 100,000 تومان کمتر باشه. الان التفات کردید؟ گفتن آخر همین؟ گفتن غیر از این چیزه. بعد ایشون این را فرمودن مرحوم پدر ما وقتی که برای او داماد می آمد برای خواستگاری به او دو چیز را می گفت. گفت من از تو نه پول می خواهم و نه چیز دیگر، یک جو غیرت و یک جو ایمان. سه چیز، یک جو غیرت، یک جو ایمان و یک جو عقل. این سه چیز را داشته باشی. سه رسول. خب این چیز قضیه. بنده خودم در مجالسی بودم که وقتی مهر السنه را مطرح می کردم، طرف مقابل من که از آیان بود و اهل اطلاع بود با مسخره با قضیه برخورد می کرد و آقا این حرفا مال اون زمان بود، الان این چنین است، الان اون چنان است. با این اون موقع یک خانه میدادند، نمیدونم الان 500 درهم چی است. نه آقا، نه خونه میدادند، نه آپارتمان، نه ویلا، هیچی. زره امیرالمومنین قیمت چقدر بود؟ زره الان یه زره درست کنن بدن چقدره؟ زره چیزی نبود که برای هر کسی گران باشه، همه زره داشتن دیگه، لباسی پوشیدن از زنجیر و اینها چیز. این قیمت یه زره بود. و بعدم مگر روایت نداریم از موسی بن جعفر علیه السلام که فرمودند خداوند به پیغمبر توسط جبرائیل وحی فرستاد که مهر دختر خود را مهر السنه قرار بده تا امت تو از نظر کمی مهر به تو تأسی کنند. مگر روایت نداریم؟ خب کورید برید بخوانید کتاب نوشته محاسن برقی. نه اینکه کورند، کور باطنند، میدانند و انکار میکنند. همه‌شون می‌دانند، همه این مطالب را می‌دانند، ولی صحبت در این است بین دانستن و بین یافتن بین مشرق و مغرب فاصله است. این مطالب همه مشخصه، درست شد؟ حالا این نحوه و به این وضع و به این کیفیت طبعا هر کسی نمیپسنده، هر کسی قبول نمی کنه. باید از شخصی که دین را یافته است نه تخیلات و تصوراتی در ذهن خود پرورانده است، باید از این فرا گرفت و الا کتاب هم در کتابخانه خیلی زیاده، چه فرق میکنه اون کتاب مطالب در کتاب نوشته بشه یا مطالب را در نوار ضبط کنید یا مطالب را بیاید در سینه حفظ کنید، هر دوی هسته یکیست. رسیدن به این نکته مهم است. لذا بین عالم و بین عارف فرق این است که عارف به اون چه که فرموده اند رسیده است و عالم فقط از کتاب ها نقل میکنه. وقتی که برای خود موقعیتی حاصل بشه بر مقتضای منافع و مصالح خود موقعیت را تغییر میده، موقعیت را عوض میکنه، کم و زیاد میکنه، دلیل میاره، به آن دلیل، به این دلیل، این زمان با اون زمان فرق میکنه، الان اینطور شده، اون موقع اونطور بود، نه خیر، هیچ فرق نکرده، هوای نفس در هر دو زمان بوده، شیطان در هر دو زمان بوده، مطالب در هر دو زمان است، هم در اون زمان بعضی ها بودن عمل می کردن، بعضی ها عمل نمی کردن، در این زمان هم بعضی ها عمل می کنن، بعضی ها نمی کنن، مسئله یکیست. هر شد امام صادق علیه السلام فرمودند عبد نباید مال را مال خود ببیند، املاک را املاک خود ببیند، باید اینها را مال خدا بدانند، باید تعلق خودش را نسبت به اموالی که دارد تصحیح کنه، تعلق خودش را باید درست کنه، نه اینکه تعلق نداشته باشد. تعلق نداشتن یعنی به کنار انداختن و این نیست، تعلق را باید تصحیح کنه. چون بندگان تعلقی نسبت به مال ندارند، هر مالی که در جیب اونها باشه یا در اتاق باشه یا در اختیار اونها باشه یا نباشه برای اونها یکسانه، فرق نمی کنه. چطور این که الان فرض کنید که انسان نسبت به مالی که در اختیار دیگریست چه حالی داره؟ اگر ببینه یه شخصی فرض کنید که کرور کرور فرض کنید که این سرمایه داره در بانک و اینها، یا اینکه اصلا آه در بساط نداره، خب یه شخص عادی چه برخوردی با این داره؟ مساویست دیگه، میگه این چه کرور داشته باشه یا نداشته باشه به من چه مربوطه؟ چی به من میرسه؟ چی عائد من میشه؟ بنده در ارتباط با مولای خودش هم همینه، اگر ببیند در ملک مولای او پول هست یا پول نیست، مای و تملک هست یا نیست، در دیدگاه او نسبت به این ما تفاوتی حاصل نمیشه. میگه اگر مولاش 1000 کرور داشته باشه چیزی برای او حاصل نمیشه، نداشته باشه هم همینه، چون بنده است، خور نیست. اما فرزند نه، فرزند میگه هرچی پدر من بیشتر پول داشته باشه اگر بمیره اینا به من میرسه، چه بس آب دعا میکنه خدا زودتر عمرشو به سر بیاره. شده اتفاق افتاده. یه مرتبه یکی از همین دوستان مرحوم آقا، ایشان آمده بود یک ملکی از او در یک جایی بود به مرحوم آقا هدیه کرده بود، آقا این ملک رو میخوام هدیه کنیم که شما هر کاریش میخواید بکنید. ملک خیلی قیمتی هم بود، شاید خیال میکنم اگر این زمان بود حدود 5-6 شاید میلیارد قیمت داشتم من این حدود. مرحوم آقا فهمودم من ملک میخوام چیکار؟ حال ملک میخوای به من ببر. نه من این رو میخوام. شما فهمودم بسیار خوب، ما این رو قبول کردیم، شما برو از طرف ما اینو بفروش. اینهایی که توی همین خیابانهای اون موقع، خیابان چی بود الان؟ دولت آباد و اونجاها، اون زمان این منازلی که در اونجا در گروه بانک هست، این افراد مستضعفی که هستن اینا هستن، شما برو اینها رو از چیز گروه بانک اینها رو بیار بیرون. این بندگان خدا بعدش گفتن آقا ما میخوایم اینو شما تصرفی شدن. قبول کردم دیگه، من قبول کردم، حالا شما برو این کار انجام بده. آمد رفت بنده خدا هم انجام بده. شنیدم فرزندان او را تهدید به قتل کردند، جدن تهدید کردن و منصرف شد. خب اتفاق میکنید این دنیاستا، تعلق به دنیا همینه. امام صادق بی خود نمیگه این حرفا رو، میدونه یه چیزی هست. اینقدر بری برای دنیا کار کنی، زحمت بکشی، تعلقات زیاد کنی، بعدم خدا گرفتاری همچین قضیه میکنه و نمیتوانی کاری انجام بدی. جلوی خیرات گرفته میشه، جلوی مبرات گرفته میشه، جلوی تمام منافع گرفته میشه و بعد این پول به دست این فرزندان بیاد، معلومه دیگه چی کار میکنن. این فرزندی که پدرش رو تهدید کنه معلومه با این پول چه خواهد کرد. درست شد؟ خدا پناه میبریم از اینکه ما را مبتلا کنه، امتحاناتی برای انسان پیش بیاره که خلاصه امتحاناتی باشه که مشکل باشه. بندگان نسبت به اون چرا که مولای اونها دارد و موالی اونها دارد بی تفاوت هستند، هیچ تعلقی ندارن. مولا به اونها بگوید این را انجام بده، میرن انجام میدن. مولا به اونها بگوید اون را انجام بده، حتی ناراحت هم نمیشن. چرا ناراحت بشن؟ مولا بگوید تمام این انبار را فرض کنی که ببر به دریا بریز، مال من نیست که حالا بریزم یا نریزم، گفته بریز به من چه مرد. اون کسانی که به انسان تعلق دارن متأثر میشن. آدم میخواد یه جای پولی خرج بکنه، میبینه سر صدا در آمد، آیا چرا به ما نمیدی، به دیگران میری بیری. آدم میخواد یه جای یه چیز بکنه، نه چرا اونجور. میگن دیگه ما اولا هستیم، ما احق هستیم، نمیدونم ما چی هستیم. خب همه طبعا، ولی خب انسان نباید ترتیب اثر بده. اگر ترتیب اثر بده در همین جا میمونه، در همین جا توقف میکنه. انسان باید کار خودش رو انجام بده و بره جلو، منتظر نباشه از کسی دستور بگیره. اینجا خرج کن، اونجا نکن، به کسی نیامده است. چرا؟ چون در روز قیامت همین هایی که میان و در این دنیا مانع میشن، روز قیامت پرونده رو رو دوششون میگیرن و میرن دنبال کارشون، نگاه انسان هم نمی کن. هر چی میگیم بابا در این دنیا ما به خاطر شما کم گذاشتیم، به خاطر شما ما در این دنیا فرض کنیم که انفاق نکردیم، به خاطر شما در این دنیا صله رحم نکردیم، به خاطر شما، به خاطر اینکه شما ناراحت نشی، رضایت داشته باشیم. حالا فرق نمیکنه، زن، فرزند، خواهر، عمو، دایی، شریک، قوم و خویش، همسایه، هر که میخواد باشه، به خاطر شما الان که گرفتاریم بیا به داد ما برس، یا به خدا بگو به خاطر من بوده. چی جواب میده؟ من که دستتو نبسته بودم، میخواستی نکنی. این جواب من الان به شما دادم، بعد روز قیامت خودتونم میشنوید. من زودتر به شما گفتم، میگه من که دستتو نبسته بودم، میخواستی بکنی. من دستتو گرفتم، من قول و زنجیر انداختم، میگم خب بابا اگر من این کار را میکردم زندگیم اینطور میشد، این مسائل پیش میامد. پاسور نکنی، پیش بیا، پیش بیا. انسان باید ببیند تکلیف چیست. ما برای دو روز دنیا در جا میزنیم و عقب گرد میکنیم، ولی متوجه باشیم این دو روز دنیا ارزش نداره. اون چرا که ما در پیش داریم ابدی است. آدم عاقل میاد برای خراب کردن و افساد معال ابدی خودش دو روز دنیا را بگیره؟ هیچ عاقل این کار انجام نمیده، دیوان است. خراب میشه بشه؟ خراب هم نمیشه البته، تغییر و تحول و بعدم درست میشه، راه تخیلاته. بله، اون چرا که ما در پیش داریم ابدی است. خب ممکنه بعضیا معاد رو انکار بکنن، عقبات رو انکار بکنن، بهشت و جهنم رو انکار بکنن، اونها حسابشون جداست. ولی ما که قبول داریم بر این اساس، حتی مانند تجار و کسبه هم بخوایم کار انجام بدیم، تجار چه کار میکنن؟ حساب میرسن. الان این معاملهی که بکنن آیا درش ضرره یا درش منفعته؟ آیا تا حالا دیده شده تاجری بیاد و بداند که در این معامله ضرره و اقدام بکنه؟ این امکان نداره، میگن دیوانه است. چرا میاد مغازش رو باز میکنه؟ چرا حجهش رو میاد باز میکنه؟ ما تمام کارمون از اول تا آخر بر اساس جنونه. حالا متوجه شدی؟ وقتی بزرگان میگن تمام مردم غیر عقلا هستن برای چیه؟ آدم عاقل که نمیاد این کار انجام بده. ما به خاطر یه امر روزمره، به خاطر یه مسئلهی که در روز هست، به خاطر یه قضیه دو ساله و سه ساله، به خاطر یه مسئله ده ساله، سعادت ابدی را از دست میدهیم. سعادت ابدی را از دست میدیم. اون وقت همینا فردا میان، فردا روز قیامت میگن میخواستی نکنی، ما دستتو نبسته بودیم، ما تو رو مجبورت نکردیم، ما باید اخم و تخم کردیم. میخواستی اخم و تخم رو قبول کنی؟ میخواستی خود بپذیری؟ آیا برای رسیدن به یک سعادت کمترین تحمل در اینجا لازم نیست؟ یک کمترین تحمل بسای کم، یا نه همیشه باید اوضاع بر وفق مراد، مسائل همه عادی و بر وفق مراد باید انجام بشه؟ خب در این صورت بین انسان و بین انسان فرقی نیست. فلذا امام علیه السلام می‌فرمایند انسان مانند بندگان باید باشه. هر جا خدا امر می‌کند انسان مالش را در اونجا قرار بده، مالش را در اونجا صرف کنه. هر جا خدا امر می‌کنه. چرا؟ چون انسان مالک نیست. اگر انسان این حال را داشته باشد، من نمیگم حال آسانیستا، نه، باید تأمل کنیم، باید ور بریم، باید در خودمون این مسئله را مرور کنیم. اینها خیلی تأثیر میذاره. کم کم انسان متوجه میشه نه جانم، این مال ما نیست، این اموال ما نیست. تعلق انسان نسبت به این اموال کم میشه، کم کم بی تفاوت میشه. معاویه بعد از اینکه حجر ابن عدی آمد و از امیرالمؤمنین علیه السلام اون اوصاف رو بیان کرد، گریش گرفت و در حینی که گریه می کرد می گفت رحم الله ابا تراب، خدا ابا تراب رو رحمت کنه، اگر یک کوه از طلا داشت و یک کوه از کاه، زودتر اون کوه طلا را انفاق می کرد. مرحوم آقا میفرمودن این معاویه بر طبق فهم خودش داره این حرف رو میزنه، چون پیش معاویه طلا مهمتر از کاهه، اهمیت طلا بیشتر از کاهه، اون وقت این صفت به اصطلاح محسنه را، مستحسنه را که انفاق در راه خداست داره به امیرالمومنین نسبت میده، چون براش طلا مهمه. ولی برای امیرالمومنین کاه و طلا یکیست، زودتر دیگه نداره. امیرالمومنین به همون دید به طلا نگاه میکنه که به کاه، نه اینکه به این بیشتر از او اون وقت در این حال انفاق کنه، نه، به طلا نگاه میکنه انگار به گچ داره نگاه میکنه. واقعا همینطوره ها. الان مسئله برای ما یه قدری عجیب میاد، ولی اگر انشاءالله خدا قسمت کنه برای هممون و توفیق بده، خواهیم دید که انسان به یه مرتبه میرسد که اصلا از مال بدش میاد، اصلا بدش میاد، ناراحتی که اصلا پول داره، اصلا ناراحته، بگید چطور میشه این زودتر بره راحت شد حوصله شد، چی این به اصطلاح همش گرفتاری و این چیزها مال چی، راحت شن از این. بالاخره از یه طرف مال انسان نمیتونه بندازه تو خیابون، باید حفظش کنه، از یه طرف میبینه فکرشو گرفته و میبینه این اشتغال فکری الان برای او ضرر داره، واقعا احساس میکنه. مثل که فرض کنید که یه مسئله اشتغال فکری برای کسی بیاد، چطور میخواد ناراحت راحت بشه زود از دستش؟ یه گرفتاری برای یکی پیدا میشه، یه مرضی برای یکی از بستگان انسان پیدا میشه، ذهن انسان رو همیشه میگیره، آدم همیشه منتظر زودتر خبر سلامتیش برسه، این از این مسئله بیرون بیاد، از این اشتغال بیرون بیاد. این تملک و تعلق به ملکیت اصلا انسان احساس میکنه واقعا. این که من خدمت رو عرض میکنم، چون من با بعضی ها برخورد داشتم اینطور بودن، اصلا ناراحت از این که چرا مال داره، ناراحته. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه در یه مجلسی، مجلس بله برانی بود، مال یکی از آزاداشون، ظاهرن آزاده اولشون بود آقای اسد مهدی، برای این نشسته بودن. خب یکی از دوستان که الان خدا حفظش کنه، یکی از دوستان در کویت هستن، آقای حاجب جلی که مرحوم آقای اسمشون آوردن، ایشون در اونجا آقای حداد صحبت نمی‌کردن، حتی کنار می‌شستن این صحبت می‌کرد، اونا می‌گفتن اینقدر، اینا می‌گفتن اینقدر، صحبت نمی‌کردن. در 3000 دینار بود، 2000 دینار بود، چقدر بود؟ اون میگفت 3000 دینار مهر. ایشون هم تو نشسته بودن، هم تو نگاه میشد، اصلا حواسشون من بود یا نه. اون میگفت 3000، این میگفت 2000 دینار. یه دفعه آقای حداد حسینش رو سر رفت، گفت چی اینقدر دعوا سر چی میکنی؟ دعوا میگن آ اینا میگن 3000 دینار فامیل عروس، این شخصا میگه 2000، گفت اصلا 4000 دینار 4000 دینار نوشتم. خب اینم یه جوره، اینم یه جورشه دیگه. اتفاق کردی اون آقای حداد است و کافر است و صوفی است و فلان، این هم صاحب رساله و مرجع تقلید. حالا فهمیدید بنگاه معاملاتی به گرد اینها نمیرسه. ما بگی 4000 دینار تمام کنید، اونم نمیرسه. دو خدا عبدالجایی ما یه ساعت اینجا واسه چی داریم حرف میزنیم؟ برای چی داریم میگیم؟ یه وقت این مرحوم آقای حداد رفته بودن در یکی از همین شاگردان ایشون با رفقا و دوستانش مسافرت میکرد. اینهایی که خدمتتون عرض میکنم اینها رو میخوام بگم واقعیت داره، فقط به حرف نیست، اتفاق افتاده. با بعد از شاگرد دوستانش مسافرت میکرد، حال خوشی داره. این میگه من تا دست میکنم تو جیبم، دیگران در میآوردن میدادن. هی میگه هی ما دست میکنیم تو جیبم، فرض یه چیزی را بخریم، بقیه میگه خسته شدیم. بود در یکی از این مجالسی که رفته بود، در اینجا این پولی که تو جیبش بود در آورده بود گذاشته بود زیر فرش، راحت بود، هیچی تو جیبش پول نبود. بعد از مدتی اون شخصی که تنظیف میکرد اتاق رو بعد از اینکه اون مسافرت آمده بود اینها، یه روز فرش کنار میزنه میبینه که این قضیه در منزل خدا رحمت کنه که از دوستانمون از دنیا رفته، دوستان مرحوم آقای حاج غلام حسین سبزواری، منزل ایشونه بوده. اون مخدره خانومشون یا اهل بیتشون یا یک خدمتکاری وقتی که اون فرش کنار میزنه یه مبلغ زیر این فرش پوله، تعجب میاد بهشون میگیشون نما پولی نذاشتیم. خلاصه این طرف اون طرف بعد بله کاشف و عمل میاد که این بله مال فلان آقا بوده که ایشون انقدر ای دست هی تو جیبش میکرده فرض کنه که یه چیزی میخواسته بخرید دیگه نه حوصله سر نداره چیه ما یه درس میکنیم به دیگران میدنیم بکنیم خیالمون راحت دیگه اصلا هیچی نداشت بگیم آقا ما نداریم میخواییم بخریم بخواییم. ولی این در اون حال داره میبینه این اشتغالش به این مال او رو داره هی ایست میده. اشتغال به این مال از اوج روحی او و نفسی او داره مانع میشه، میخواد خودش را راحت کنه، میخواد خودش را بیرون بیاره. نظیرش البته در مرتبه خیلی بالاتر و عالی‌تر راجع به اصحاب سید الشهدا علیه السلام داریم که در روز عاشورا سبقت می گرفتن اصلا به موت، سبقت می گرفتن به شهادت، یعنی ناراحت بودن از این که چرا زندن، ناراحت بودن از این که چرا مقید به این بدنن، مقید ناراحت اصلا. خب داره می بینه، داره وضعیت رو می بینه، امام حسین رو داره می بینه، آینده رو داره می بینه، عقباتش داره میبینه، اون چرا که خدا برای آماده کرد داره میبینه. اصلا اومده با امام حسین بعضی از اینا اصلا دعواشون داشت میشون یا چه نمیذاری میامدن قسم میدادن اینطور اینطور اینطور، داره امام حسین رو مثلا به خیال خودشون به رحم میآوردن، حضرت میگه حالا برید باید که خیلی مثلا لا یمسون علم الهدی، اصلا از شدت اشتیاق و توجه به اون سمت و به رسیدن به وصال معبود اصلا احساس نمی کردن. دیدی گاهی از اوقات اتفاق می افته انسان دنبال یه قضیه می خواد بره، دنبال یه مطلعی میره، عجله داره، یه دفعه سرش می خوره به یه جا خون میاد نمی فهمه. بعد از یه مدت می بینه اه چرا دست اتفاق می افته یا پاش می خوره به یه جا فرض کنی که نمی فهمه. بعد تازه کم کم احساس درد رو فرض کنید در پاش میکنه. خب این درد بوده ولی چون غفلت بوده از توجه به بدن این درد رو احساس نمیکنه. اینها اصلا احساس نمیکردن، اصلا احساس نمیکردن که آهن داره به اینها میخوره، تیر داره به اینها میخوره، شمشیر داره به اینها میخوره. یزعونه حیث و امره الله، باید در همون جایی که خدا امر کرده انسان مالش را در اونجا صرف کنه. امام صادق علیه السلام می فرمان باید ببینه تکلیف چیست، در یک جا کم، در یک جا زیاد، در یک جا به انداز، یعنی در هر مکانی به اندازه، در یک جا امساک کنه، در یک جا باید انفاق کنه، نه به هر کسی باید انفاق کنه و نه از هر کسی باید امساک کنه. باید ببینه تکلیف چیست. مرحوم آس محمد تقی خونساری از مراجع تقلید در زمان مرحوم آقای بروجردی، مرد بسیار محترم و بزرگ و با ترقای بود، مرحوم آس محمد تقی خونساری و از همدوره‌های مرحوم آقای حجت و مرحوم آقای صدر و اینها بودشون، همون کسی که نماز استسقا خوند چون در یک سال در قم باران نیامد و خیلی وضع وخیمی شده بود، صاحب امریکا آمده بودن، در قم هم آمده بودن و قشون هم آورده بودن در اینجا و خیلی وضع وخیم شد. مردم تقاضای نماز استسقا کردن و ایشون حرکت کردن به اتفاق مردم قم و رفتن در بیرون مشغول برای نماز بشن. این انگلیس ها و امریکایی ها و اینها خیال کرده بودن اینها قصد شورش دارن، رفته بودن اسلحه های خودشون رو برداشته بودن و خلاصه آماده برای اینکه رفتن. رفته بودن بیرون نماز خوندن، باران نیامد. آمدن در برگشتن به شهر، بعد نقل میکنن ایشون به اتفاق چند نفر از خواص دوباره تنها آمدن بیرون و رفتن در اونجا. نماز ایشان که تمام شد باران بارید، انقدر بارید ابر آمد و انقدر بارید که آمدن با سمتقه خونساری گفتن دعا کن بند بیاد. داره همه چی از بین میره. ایشون مرد بسیار بزرگی بود، بسیار مرد با تقوایی بود و خیلی مرد مبرزی بود. در یک سفری که به همدان داشت با مرحوم عاشق محمد جواد انصاری ملاقات میکنه. مرحوم عاشق محمد جواد پیش ایشون هم درس خونده بود در اون وقتی که در قم بودن. ملاقات می‌کنه. بعد در یه مجلسی که مرحوم آقای انصاری به دیدن ایشان میرن، علمای همدان همه آمده بودن و افراد و کسبه و اعیان، ایشان خیلی به طور عادی و نه مخفیانه و نه در گوشی رو میکنن به آقای انصاری و میگن جناب آقای عاشق محمد جواد دستوری به ما بدهید، برای حالمون، برای راهمون دستوری بدید. خب یک مرجعی تقلی جلوی این همه از علما، جلوی مردم بیاد به شاگردش این مسئله را بگه، کم نیست، مسئله عادی نیست. مرحوم آقای انصاری خب بر حسب تواضع و ادب و رعایت احترام استادی استنکاف میکنن، استیحاش میکنن، آقای حرفا چیست، این مسئله چیست، مقابل نیستیم به اصطلاح، ما میگیم و مطالبی شما حضرت عالی خودتون، مثلا شون میگن شما خودتون اهل هستید، خودتون متأهل هستید برای این مسائل. اینا ایشون رو میکنن به آقای انصاری و اظهار میکنن شوخی نمی کنم آقا، امساک نکنید، بفرمایید. مرحوم آقای انصاری رو میکنن به ایشان و سه چیز را به ایشان توصیه میکنه، آهسته، البته خیلی آهسته و در گوشی بهشون. یکی میفرمایند که نماز شب را ترک نکنید، این یکی. دوم در کمک به فقرا و ایتام کوتاهی نکنید. سوم اموال امام زمان علیه السلام و وجوهات را در جای خودش صرف کنید. وقتی که این مسئله را مطرح میکنن ایشون سرش رو پایین میندازه و بعد از یک مدتی سر بیرون میاره، میگه آقا اون دوتای اول را میتوانن ولی این سومی را نمیتوانن. حالا مرحوم قاسم محمد تقی خونساری در صرف این اموال خدا میداند چقدر احتیاط داشت، خدا میداند چه وسواسی داشت که مبادا مثلا در غیر از جای خودش صرف شه، در غیر. ولی در این حال اونقدر این مسئله مهم هست که احساس میکنیم یا این رو نمیتوانم، این رو باید دعا کنید، خودتون دعا کنید خدا به من توفیق بده. یزعونه حیث امرهم الله، هر جا که او میگوید باید انسان اون مال را خرج کنه، نه اینکه به دلخواه خود، چون تعلق نباید دیگه داشته باشه، دیگه تعلق نباید داشته باشه. در یک جا کم، در یک جا زیاد، به جای خود و درست. شخص
شخص مؤمن در هنگام انفاق باید نظرش نظر توحید باشه، باید وقتی که ما انفاق میکنیم در هنگام انفاق بدانیم داریم از جیب کسی دیگه داریم انفاق میکنیم، نه از جیب خودمون. این حالو باید داشته باشیم تا اثر بگذاره. بعضی ها هستن، در خدمت مرحوم آقای حداد بودی، یکی از دوستان ایشون بسیار شخص خوبی بود، الان هم حیات داره خدا حفظشونه، صحبت راجع به انفاق اینها شد، بعد رو کرد به آقا گفت آقا وقتی که انسان یک انفاق میکنه میبینه در جای خودش هست خوشحال میشه، میبینه در جای خودش صرف شده و اینها. و البته خوبه بالاخره اینها، ولی بالاتر از این است که اصلا خوشحالی نداره. وقتی که انسان میخواد انفاق کنه، حالا مسئله فقط در مورد انفاق نیست، انشاءالله در فقرات بعد از حدیث شریف امام صادق علیه السلام در اونجا راجع به موارد دیگر عبارتی که حضرت دارن عبارت این است، البته راجع مسئله دوم، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. در بیان این عبارت ما مطالب دیگری را عرض خواهیم کرد، فقط مسئله مربوط به انفاق نیست. حالا چون فقره اول درباره اموال هست، در اینجا وقتی که ما میخوایم یک پولی را به فقیر بدهیم باید بدانیم از جیب کسی دیگه داریم میدیم نه از جیب خودمون، اون وقت اثرش رو ببینید چقدره. لذا در روایت داریم وقتی پول به یه فقیر میدید دستتون را ببوسید، چون فقیر پولی را که به فقیر دارید میدید در واقع دارید پول را به خدا میدید و فقیر در اینجا نماینده خداست و این فقیر است که باعث رشد شما شده. اگر این فقیر نبود شما پول کجا میذاشتید؟ به کی میدادید؟ ها؟ خداوند این فقیر را برای شما در سر راهتون قرار داده تا این که وقتی به اون میرسید انفاق کنید. ها؟ میشد فقیر نباشه دیگه؟ شما وقتی که میایید سر راهتون فقیر نبینید، این پول تو جیبتون هست. خب پول تو جیب شماست، کاری شما انجام ندادید، پس رشد نکردی، پس حالا باید او هم یه منتی بر سر شما بگذاره. ولی همه این منت ها رو جمع کنیم از خدا بدانیم، خدا باید بر سر منت ما منت بگذاره. یمنون علیک ان اسلمو بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. میان پیش پیغمبر، این قضایاری که من خدمتتون عرض میکنم چون پیش مرحوم آقا میامدن، بله ما آمدیم سالک شدیم میخواییم بیایم خدمت شما، بله از شما فرض کنیم که اطاعت کنیم، از چی کار کنیم؟ نیای اومدیم میخواییم یمنون علیک اسلام ها، میان منت میذارن برای اینکه مسلمان شدن. چی شما رو برداشت آورد اینجا؟ کی شما را از میان این جمعیت جدا کرد و آماده پذیرش و تلقی این مسائل کرد؟ کی بود؟ ما که با بقیه فرقی نداریم، همون خصوصیات جسمی و خصوصیات روحی ما در بقیه هست، چه بسا بهتر هم ممکنه باشه. چطور شد ما این راه رو انتخاب کردیم و راه های دیگر رو کنار گذاشتیم؟ کی این کار رو کرد؟ کی این توفیق رو داد؟ که این جدایی را به وجود آورد؟ خودمون؟ پس چرا تا به حال نبودیم؟ بله الله و یمن علیکم، خدا بر شما منت میگذارد، منت اختصاص به او دارد، کبریاییت اختصاص به او دارد. اللهم اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود و الجبروت، خدایا کبریاییت و عظمت و عزت اختصاص به تو داره. ما بر سر کی میخواییم عزت بگذاریم؟ بر سر کی میخواییم عظمت بگذاریم؟ وقتی که ما میخواییم به فقیر پول بدیم مستحب دستمون رو ببوسیم، با دست راست بدیم، و ان ينفق بالیمین، با دست راست باید داد و بعد انسان دستش را ببوسه چون با خدا معامله کرده، در واقع پول را به خدا داده. و این اعطاء پول به یک فقیر موجب می شود انسان یه مرتبه کنده بشه، یه مرتبه بیاد بالا. ها، پس او منت میگذاره، درست شد؟ حالا اگر این طرف قضیه رو هم درست کردیم، اون طرف قضیه خب با خدا داری معامله میکنی، این طرف قضیه رو هم از او بدانیم، یعنی از جیب خدا در میاییم، در جیب خدا داریم میگذاریم، این دیگه خیلی عالی میشه، این اثر دیگه دو برابر میشه. نقل میکنن، در مولانا نقل میکنه قضیه سلطان محمود و عیاض رو، در سفر هند که رفته بود، در اونجا در خزانه پادشاه هند یه گوهر بسیار گرانبهایی رو به دست آورده بود. نشسته بودن در هم عمرا لشکر، همه نشسته بودن، بزرگان نشسته بود. عدو میکنه به اون ندیمش، به اون وزیرش، میده اینو دستش، میگه چقدر میارزه این، چقدر ارزش داره؟ میگه قربان این خراج یک مملکته، یه عجب این حرفا. بعد میگه ما این رو لازم نداریم، اینو بشکن، انداز بشکن. چه میگی؟ اعلی حضرت سلطان این در تمام خزانه پیدا نمیشه ماننده. میگه ها بله بسیار خوب، درسته من غفلت کردم، اینجا به خلعتی بهش میده و جایزی بهش میده و از این خلاصه ابراز محبت و دلسوزی که نسبت به خزانه پادشاه کرده، خب یک او را مورده بله الطاف ملوکانه قرار میده. بعد یه مدتی قضیه میگذره و یه یروبی میگذره، بعد میده دست کسی دیگه، میگه فرانی تو قیمت بگذار براش. او هم نظیر همین رو بعد میگه خب حالا ما اگر نخواهیم و از این بخواهیم صرف نظر بکنی چکار میکنی؟ میشکنی یا نه اینو؟ چطور اعلی حضرت همچین مسئله رو میگن؟ اصلا این برای وجود شخص شخیصه، نمیدونم سلطان و سلاطین، ملک الملوک، خاقان ابن خاقان، ندیدی؟ وقتی که تعریف میکنن پشت کتاب ها نمیدانم اینها، نمیدونم خاقان ابن خاقان، سلطان ابن سلطان ابن سلطان، از سلطان الاعظم، کذا کذا. بله اینها چیه؟ خاقان ابن خاقان، سلطان ابن سلطان. خب به اونم گفت که اینم بشکن، اونم خلاصه همچین، همینطور تا نوبت به عیاض رسید. یه قضیه مقدار گذشته بود به عیاض، به عیاض گفت چقدر میارزه؟ قربان خیلی میارزه، این اصلا نادره، این چیه؟ مطلب همین است که اینها گفتن، گفت بشکن، تا گفت بشکن گذاشت زیر پاش و سنگ آواز زد خوردش کرد. اصلا همه تعجب کردن، هم شروع کردن به شماتت، شروع کردن به تا دیوانه، چیکار کردی؟ بدبخت کردی، فلان کردی، خزانه را تهی کردی، آخر کسی میاد این کارو میکنه. بعد وقتی که خوب خطاب و عتابشون تمام شد، رو کرد به اونها، بگید ببینم ارزش این سنگ بیشتره پیش شما یا ارزش حرف سلطان بیشتره؟ فهمید؟ اینو میگن عاقل، اینو میگن زیرک، این رو میگن رند. رند به این میگن. نمیتونم بگم که ارزش این بیشتره، این که دیگه نمیتونه این دیگه. گفت برای شما دید ظاهربینه، شما به تلالو و درخشندگی این نگاه کردی، من به ارزش و حرف سلطان نگاه کردم. حرف سلطان میکرد، گفت ها این بود نتیجه این ملازمت با ما و بودن با ما، این که تو حرف شما حرف ما رو زمین بذاری و یه سنگ رو بر کلام ما و حرف ما ترجیح بدید. بله این بود نتیجهش.
بعد دستور قتل اونها رو داد و خلاصه عیاض آمد و شفاعت کرد و اینها. درست شد؟
عیاض در قبال سلطان سنگ دیگر نمیبینه، فقط کلام سلطان را میبیند.
درست شد؟
کلام سلطان برای او ارزش دارد، نه سنگ. حالا فرض کنید که منباب مثال ما بنا را بر این میذاریم، اگر اونها که سلطان بهشون گفته بود بشکنن نمی شکستن و بر حسب اتفاق این شکسته می شد، باز که نتیجه حاصل بود. بچه می آمد می شکست، پرنده می آمد و از دست می داخت و می شکست، یکی از علل و عوامل این از بین می رفت. درست شد؟ خب این در اینجا یک مسئله مادی اتفاق افتاده، اما کلام سلطان که او نباید هیچ وقت از بین بره. امام صادق علیه السلام می فرمایند باید در قبال با پروردگارت مانند عیاض باشی. امام صادق نمی فهم من دارم عرض می کنم، مثال دارم می زنم، و الا عیاض 600 سال بعد از امام صادق آمد. باید فقط یک سلطان را قبول کنی و آن ملک الملوک است، بقیه سلاطین همه مجازند، همه دروغند و همه فناپذیر. اون چرا که در ذهن خدا پنداشتیم اونها خدا نیست، و اون چرا که در ذهن پرورش دادیم همه اونها مانند اون سنگ از بین رفتنی هستند. یه وقتی خدمت رفقا عرض کردم هر چه ما به دنیا تعلق داشته باشیم آیا بر مرگ خود هم ما حکومت داریم؟ غلبه داریم. این رو چیکارش میکنیم؟ یکی از دوستان چند شب پیش منزل تشریف آورده بودن که الانم در همین جا حضور دارن. ایشان میگفتن که من از یه شخصی پولی میخواستم، یه مبلغ زیادی میخواستم، و این شخصم بهش میگفتم پولو بده میرم شکایت میکنم، میگو برو شکایت بکن، من همه اینا رو با پول خریدم، قضاتو با پول خریدم، و میرفت رشوه میداد این طرف اون طرف، و خلاصه ترتیب اصلا به کارش نمید. یه روز گفتم آخه چرا اینطور فلان این حرف، میگفت رفتم چند روز پیش آزمایش دادم، اورم اینه، تریگلیسیریدم اینه، کلسترولم اینه، نمیتونم قندم اینه، شکرم اینه، نوشربتم هر از همین چیزا، بلبلم رفتم آزمایش کردم، مثل جوان 20 ساله، هیچ طوریش نیست، مسئله نیست، حالا هر کاری دلت میخواد برو بکن. ایشان میگفتن چند روز بعد یه مرتبه من دیدم صحبت و سرصداست که فلانی فوت کرده، همین آقایی که کلسترول رفته بود. رفتم و تحقیق کردم، بله، صبح بلند شدم سکته کرد، همه چیش دقیق، نرمال، عالی، قلبش خوب، کی، ولی مسئله جای دیگه است. آقا جان چی داریم ما خودمونو گول میزنیم؟ به چی داریم گول میزنیم؟ خیال کردیم ما زمام ملائکه به دست ماست؟ زمام حضرت عزرائیل و جبرائیل به دست ما؟ ما پشت این دیوار رو نمیتونیم ببینیم، قندم اینه، نمیدونم اینم اینه، چربیم اینه، فلانم اینه، قلبم اینها رو ما چه کنیم؟ واقعیات رو ما چه کنیم؟ اینجاست که امام علیه السلام ما را به یک امر واقعی داره سوق میده، میگه تا به حال اون چه که در ذهن داشته همه مجاز بود، اون چرا که در ذهن میپروراندی همه تخیل بود. ببین واقعیت کجاست؟ ببین آیا تو بر این مالی که داری تسلط هم داری یا تسلط دیگه دست خودت نیست؟ لحاظا در اینجا خدا می‌فرماید ما تعمدن برای رشد بندگان اختلاف در اوضاع پیش میاریم ولنبلون نکن. خیلی آیه عجیبه ها. این آیه آیه است که من خیال میکنم همه آیات قرآن واقعا همه پر از اسرار و همه پر از رموزه و در هر مرتبه از مراتب سلوک برای انسان راه گشا و اسوه است، ولی بعضی از آیات خیلی عجیبه. یکی از اون آیات اینه ولنبلون نکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. ما شما را امتحان میکنیم، ما شما را مبتلا میکنیم، اصلا ما شما را مبتلا میکنیم. ولنبلون نکم، ما خدا شما را مبتلا میکنیم به چی؟ به شیء من الخوف، نگرانی براتون به وجود میاریم، ترس به وجود میاریم نسبت به دست دادن یک چیزی، نسبت به انجام یک واقعی، نسبت به یک فرض کنید که من با مثال حجمه از طرف کفاری از طرف دشمنان، والجوع گرسنگی و نقص من الاموال، در اموالتون نقص میارید، در اموالتون تنزل میارید، والانفس بعضی از شماها رو میگیریم میبریم، فرزند را میگیریم، زن را میگیریم، شوهر را میگیریم، رفیق را میگیریم، قوم و خویش را میگیریم، عمدشون تمام شده باید برن. و ثمرات و بشر صابرین. خب خدا در اینجا میگه که ما شما را امتحان میکنیم. پس این آیه میگه این مسائلی که برای انسان اتفاق میفته از طرف خداست. آیه میگه از طرف خداست دیگه. چرا ما در این اختلاف دچار تزلزل میشیم؟ چرا؟ اگر فرض کنیم خدا بیاد و قبلا بگه من فردا میخوام یک معامله ضرری را برای تو به وجود بیاورم، اصلا خدا بیاد بگه تو خواب، اصلا خدا آدم میگه چی؟ میگه خب بیار دیگه. وقتی میگه میخوام بیارم، نه یار، یا بنده مالک هستم یا نیستم، بنده دلم میخواد یه معامله ضرری برای تو به وجود بیارم، بگیم نه نه یا نمیشه، دیگه نمیشه. دیگه نقل میکرد میگفت ما با یه شخص اختلافی داشتیم و قطعا من میدونستم حق با منه، در همون زمان های سابق و حق با من بود، روز روشن ظالم بود. و قرار بود اون روز مشخص به محکمه بریم، در همون زمانه، در زمان سابق زمانه. میگو شب من خواب دیدم یک صدایی به گوشم خورد، ان الله شاء ان یراک محکوما، خدا میخواد تو رو فردا محکوم ببینه. گفتم صبح بلاشم، خب خیلی خب دیگه حسابم روشنه دیگه. خب خیلی آرام و با راحت رفتیم دادگاه و دادگاه ما رو محکوم کرد و حق داده به اون برگشتیم آمدیم. هیچ طوری بونم نشد، خدا میخواد محکوم ببینه. حالا به چیکار کنیم؟ سید الشهدا علیه السلام وقتی که میخواست از مدینه حرکت کنه، برادرش محمد ابن حنفی آمد جلوی حضرت رو بگیره، گفتش که برادر کجا داری میری با این اوضاع؟ سایه به سایه دنبالت هستن، حالا همینجا باش فلان کن، مشخص این مسیر تو مسیر عاقبت خوشی نداره. امام حسین اصلا خیالش راحت، بگو اصلا تو چی داری میگی؟ ان الله شان یاران قتیلا، اصلا خدا میخواد منو شهید ببینه. خب چی میگی؟ دیگه مون چی بگه؟ دیگه وقتی خدا میخواد دیگه چی بگم؟ بعد گفت زن و بچه رو داری کجا میبری؟ خب خودت رو میخوای شهید، میخوای فرض کنی شهید کنی، خب این زن و بچه
حضرت فرمود ان الله شاء ان یراه نسبا، یا خدا میخواد اینها رو هم اسیر ببینه.
درست.
پس وقتی کسی با این فکر حرکت کنه، پس دیگه این پستی و بلندی و انخفاض و ارتفاع و تغییر و تبدلات دیگه در اون چه اثری داره؟ یه کسی پول داده، خودش هم میخواد پولش رو پس بگیره، اصلا میخواد ورشکست کنه. وقتی او داده، حالا میخواد ورشکست کنه. یا آقا پول بهم دادی، حالا بعد پس بده. میگه من بهت دادم، از جیب خودت آوردی؟ نه، پولی بوده برای پدرت، پدرت جمع کرده، حالا پدرت فوت کرده، من پدرت رو از این دنیا آوردم، حالا بهت رسیده، حالا دلم میخواد پس بگیرم. اگر پدرت تا به حال بود این ارث بهت میرسید؟ نمیرسید دیگه. پس من این توفیق را برای تو حاصل کردم که تو الان صاحب این اموال بشی. یا اگر فرض بکنی که فلان کس نمیامد و از فلان جنس رو برای تو بخره، خب تو الان به این مکنت میرسیدی؟ نه، من که اون شخص رو فرستم، حالا میخوام پول پس بگیرم. چطور موقع آمدن خوشحال بودی، حالا این که میخوام امانت رو بگیرم جزع و فزع میکنی؟ حالا ناراحتی؟ نه، نمیشه. خیلی میخوای بچه خوبی باشی، حالا نمیگم خوشحال باش که داری ورشکست میشی، اینو نمیگم که نمیشه اینطور. نمیگم خوشحال باش و بخند و بگو الحمدلله اشتغال فکریم کم شد و اشتغال ذهنی، اقل نه مساوی باشه برات، فرق نکنه، برات تفاوتی نکنه. چون اون کسی که داد همون میبرد و اون کسی که برد همون میدهد. و تو بدان بعدش چیه قضیه؟ اینه بشارت، اینه اگر انسان به این مطلب برسد و قضیه ای برای او پیدا بشود، این در دگرگونی خودش و دگردیسی که برای نفس خودش داره پیدا میشه به اون منفعت میرسه. اگر انسان صبح بره در دکان، دکانو باز بکنه، یا فرض بکنی که بره در محل اشتغالش، بعدن یک مسائل روتینی همینطوری بیاد عادی بگذره و جریانی اتفاق بیفته، خب این رشد نکرده، فکر او و دیده او همین است. من این قول را به شما بدهم، اگر انسان 1000 کتاب بخواند و 1000 سال نماز بخواند و نماز شب بخواند و تهجد کند، تا خدا برای انسان پیش نیارد، انسان این مطلب را نمیفهمه. باید خدا پیش بیاره. نظام عالم همینه، در این نظام همینه. لذا هی بالا میره قضیه، هی میاد پایین، هی تغییر پیدا میکنه، هی این طرف، تا در این تغییر و تبدلات هی انسان این طرف میشه، اون طرف میشه، بالا پایین، تا دیگه آرام، حالا هرچی شد دیگه براش فرق نمیکنه، چه ورشکست شد براش فرق نمیکنه، چه پول پیدا کرد فرق نمیکنه، چه در یسر بود فرق نمیکنه، در عسر انجام شد فرق نمیکنه. این فرق نکردن همونیست که باید به او برسه. اینجاست این مسئله مربوط به مال بود. خب این چیه؟ این بشارت داره دیگه. رسیدن به اینجا کم کاری نیست. رسیدن به این مرتبه که انسان پول به دستش بیاد با نیاد گرفته بشه هر دو یکی، کاه و طلا براش یکی باشه، این کم چیزیه؟ رسیدن به اون جایی که بگن آقا 3000 دینار و 2000 دینار بگه 4000 دینار، این برای هر کسی نیست. این بشارت میخواد. لذا میفرماید و بشر صابرین. این بشر صابرین مال همینه، در اثر صبر این رشد برای تو پیدا میشه، در اثر صبر و تحمل این ارتقا و این تبدل و تصحیح باطن و تصحیح فکر برای تو حاصل میشه. لذا بشارت باد صابرین را
که با این صبر به اینجا میرسن، به این نقطه سلوکی با صبر میرسن. این بشر صابرین نتیجه ایناست. چرا لنبلون نکن؟ چرا ما مبتلا میکنیم؟ چرا ما به نقص من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و نقص؟ چرا؟ برای چیز؟ برای خود شماست. برای خود شما ما پایین و بالا در زندگیتون قرار میدیم. برای ما که فرق نمی کنه، همه عادی بیان و خوب و خوش برن، برای خدا فرق میکنه؟ نه، هیچ تفاوتی نداره، هیچ تفاوتی نداره. ولی برای رشد خود شماست که ما این کار رو انجام میدیم در زندگیتون. پس بنابراین باید سالک استقبال کنن از این مرام، نه اینکه خودش عقب بکشه. چرا؟ چون کار خداست. خدا میخواد اینو الان بالا ببره. نمیخوای ببری نبره، نمیبره. اگر میخواد بره باید به این نقطه برسه، به این توازن باید به این نقطه برسه. لذا مرحوم آقا میفرمودن سابقین اصلا استقبال میکردن وقتی یه مدت زمانی میگذشت و اینها میدیدن که خلاصه تغییر و تبدلی نیست، به گریه میافتادن، به ابتهال میافتادن، خدایا چی شده؟ نظرت از ما برگشته؟ مسئله چیه؟ که ما زندگیمون راحته، ما مسئله نداریم، ما مشکلی نداریم. فلهازا در مکتب عرفان و مسیری که بزرگان دین و عرفا شامخین اون مسیر را ارائه دادند، در این مسیر مسائلی از قبیل رفع گرفتاری و ادای قرض و جلوگیری از ورشکستگی و دعاها و مسائل و اوراد و دستورادی که از جلوی این مسائل و اینها بگیره، اصلا در این مکتب وجود نداشت. این در سایر جاها بود. می آمدن می گفتن که آه فلان قرض داری، دعایی بفرمایید فلان، اونم یه دعایی می کرد و قرضش ادا می شد. آه فرض بکنی که فلان گرفتاری داری، کاری بکنید فلان، اونم یه کاری می کرد و انجام شد. آقا فلان گرفتاری الان برای ما اتفاق افتاده، ردش کنیم. گرفتاری رد می شد ولی تو در همینجا موندی، قرضت ادا می شد ولی تو در اینجا گرفتاری، تو ترقی نکردی. بسیار خوب، هست این گرفتاری رو کی برای تو به وجود آورده؟ وقت داری از زیرش فرار می کنی، اون این گرفتاری رو به وجود آورده که تو رشد کنی، و خود او که وجود آورده داری رد میشی، کنار میری. بله یه مقداری مسائلی هست، انسان باید در هر گرفتاری دعا کنه، انسان باید رفع گرفتاریش از خدا بخواد. خداوند به حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام خطاب فرستاد که حتی نمک طعامت را باید از من بخوای، نمک طعامت را باید از من بخوای. مریض شده بود، طبیب نمی رفت، از همون دواها نمی خورد، منتظر بود خدا شفا بده. خدا گفته بود که من حکمت خودم را در همین مسائل قرار دادم، چطور داری از زیر این حکمت من شانه خالی میکنی؟ همه چیز را انسان باید از خدا بخواد، اما نه این که بره یک راهی را که جدای از اون تقدیر و مشیت، جدای از او بیاد و یک مسئله را انجام بده. این برخلاف سلوکه. لحاظا هر کسی را دیدید در ارتباط با زندگی خودش یا در ارتباط با زندگی دیگران به این گونه مسائل رومی آورد، از عرفان نصیبی نداره، هیچ کس نصیب نداره. در مسیر عرفان باید فقط توجه به تکلیف و تسلیم در برابر قوانین پروردگار باشه و عمل به ظاهر باشه. مالی را از انسان میبرند، انسان باید طبق قانون عمل کنه، بره کلانتری، بره محکمه شکایت کنه یه همچین قضیه ایست، آمده دزد برده،
به نتیجه برسد یا نرسد به او مربوط نیست. رفتن سراغ افرادی که اونها ممکن است با بعضی از کارها، بعضی از اشارات و خط نشونهایی رو برای انسانشون بدن، رفتن اینها خلاف سلوکه. ممکنه انسان به مالش برسه ولی به رشدش نرسیده. هیچ من یاد ندارم در زمان مرحوم آقا کسی آمده باشه و از ایشون یا آمدن و حتی ایشون اجابت کرده باشه. ابدا. نه، هر کاری میخواید بکنیم، دعا میکنیم انشاءالله خدا ربه. چرا؟ لعل اینکه این دوز مأمور خدا باشه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. مگر همینطوری ابتلا هست؟ بالاخره ابتلا باید به یه وسیله‌ای باشه دیگه. یا دوز بیاد مال آدمو ببره، یا یه کاسب و تاجری بیاد سر آدمو کلا بذاره. بالاخره اینا همینجور که مال از بین نمیره، تو زمین فرو نمیره. یا دوز میاد ببره، یا فرض کنید که منباب مثال بچه انسان بلند شده چیز عتیقه رو میزنه میشکنه، این الان معبور خداست. ای داد بیدا، ای من دنبال این رفتم، چه بوده چه بوده چه بوده. بچه که تقصیر نداره، این چیه؟ از اونجا هدایت شده. پی بزن تعلق این کم شه. بالاخره یک نحوهی باید باشه دیگه. خب انسان باید به مسیر ظاهر عمل کنه، باید بره شکایت کنه، باید بره تعقیب کنه مسائل از حد ظاهر، باید بره انجام بده در اون حدودی که تکلیف هست، بیش از اون مقدار نه. اگر نسبت به یک شخصی انسان مغرور می‌شود که طلب دارد و شخصی نسبت به انسان مغرور هست، باید طریق ظاهر را عمل کند در چارچوب شرع و تکلیف. اگر انسان بداند که او نمیتواند قرضش را بپردازد، شرعا حرام است او را به زندان بیندازه، حرام است. بله، اگر بداند که داره و نمیده، این اشکال نداره، باید بیاد بدون. ولی اگر نداشته باشه، انداختن به زندان حرام است و خدا انسان را معاقب میکند و برای انسان میاره. معنا نداره انسان این کار انجام بده. بر فرض حتی کوتاهی کرده باشه، وقتی نداره نداره، زن و بچه او چه تقصیری دارن؟ اونها چه گناهی کردن؟ بله، اینها چیزهایی است که متاسفانه انجام نمیشه. نباید انسان برخلاف طریقی که شرع برای انسان اون طریق را ترسیم کرده برخلاف او بره. از موقعیتی که دارد نباید سوء استفاده بکنه. سوء استفاده برای کی؟ در برابر خدا. خدا برات پیش آورده، باید صبر کنی. ضرری برات پیش اومده، صبر کن. مال از تو رفته بیرون، جانت که بیرون نرفته؟ یا نرفته؟ ممکنه بگیم رفته. گفت مال است نه جان که آسان به توان داد. جانت که بیرون نرفته. یه مالی داشتی در یه جا، پولی داشتی در بانک، بین تو و بین اون بانک چند فرسخ فاصله است؟ دو فرسخ. حالا اون بانک پولتو را نمیدن، خاطر جمع باش، پولتو سر جاش محفوظه، هیچ دست نمیخوره. من قول میدم ملکی داشتی ازت گرفتم، خب اون ملکتو سر جاش محفوظه، محفوظه، یک وجب از او هم کم نخواهد شد. تا به حال دست تو بر این ملک بود، حالا دست شخص دیگه آمده، هیچ، نگران نباشید. چرا نباید نگران بود؟ چون اصلش مال ما نبود. آمدن منزل آقای حداد رو غصب کردن، همون آمدن غصب کرد دیگه، با جناق ایشون آمد غصب کرد. ایشون چیکار کردن؟ هیچی، غصب میکنه بود. نرفتن شکایت کردن، نرفتن چه یعنی شکایت میکردن به جای نمیسه، شخص متنفذی بود. همینطور نشستن. خدا هم چیکار کرد؟ این بیچاره به دیوانگی و جنون مبتلا شد، از دنیا مرد، رفت اون منزل، آمد به ملکش. به منزل مختصری. خب چیکار کنم؟ کارو خودش میکنه، خب قصب کرده. ما زندگی برو میکنیم، روز را به شب و شب و به روز میاریم. این منزل سر جاش هست، هر روز هم نگاهش میکنیم، حالا یک کسی دیگه توش میشینه. خب بشین، درست شد؟
پس انسان باید این مطالب را از او بداند. ولنبلومن نکن، امام صادق میفرماید به این آیه توجه داشته باش که اون چرا که خدا به تو عنایت میکند و اون چرا که از تو میگیرد همه یک منشأ داره، دوتا منشأ نداره. امیدوار خداوند ما را توفیق بده که این مطالب در وجود ما محقق بشه و فقط به عنوان یک صحبت و به عنوان تلقی این مسائل نباشه، واقعا این مطالب را ما برسیم، از خدا توفیق رسیدن به این مطالب که واقعا حیات ابدی ما در گروه این هاست، حیات ابدی ماست و برای ما آمدن این حرف ها را زدند. مطالبی که نقل کردند، خود گویندگان به این مطالب اول رسیده بودند، بعد برای ما بیان شده ها. فقط نیامدن یک ساعت وقت رو بگذرانند و برن، نه، رسیدن به این مسائل، امام صادق علیه السلام خودش اول به این مطالب رسیده. از خدا بخواهیم انشاءالله توفیق رسیدن به حقیقت و واقعیت و وصول به اون کمال واقعی که عبارت از عبودیت است و همه ما عنایت کنه.
اللهم صل علی محمد.